أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سوره مبارکه نازعات که با سوگند شروع شد، برخی ها نظیر سوره مبارکه مرسلات و مانند آن پنداشتن که این مضاف محذوف است و نازا و نازعات غرغن که با اغراق روح را قبض میکنند، رب محذوف است یعنی رب نازعات، چون سوگند به غیر خدا جایز نیست. این سخن قبلا بیان شد که تام نیست، چون برای بشر سوگند به غیر خدا روا نیست، اما برای خود ذات اقدس اله رواست که به هر چیزی سوگند یاد کند. گاهی تین است، گاهی زیتون است، گاهی نازه است، گاهی امثال این هم. لذا تقدیر دلیل می طلبد. خدا می تواند به هر چیزی سوگند یاد کند، اما بنده خدایی همچه حقی ندارد. مطلب دوم آن است که فرشتگان مدبرات امرند. بخشایی که محور اصلیش توحید است، فرشتهایی که مسئول تدبیر امور عالمند، در ساختار و نظم و خلقت عالمند، نام اونها مطرح است. حالا یا به صورت سوگند یا غیر سوگند. اونایی که نشر توحید را به عهده دارند، نظیر سوره صافات، نام اونها مطرح است. اونا که نشر وحی را به عهده دارند، زیر مجموعه جبرئیل در بحث نبوت، نام اونها مطرح است که بعیدی سفره کرام برره. یعنی این وحی از دست فرشتگان کریم عبور می کند، همه رصد می کنند که چیزی کم نشود، چیزی زیاد نشود. از مبدأ که صادر شده است تا به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بیرون، و از قلب مطهر پیغمبر تا لبان مطهرش از درون، این عین کلام خداست که تا به لب رسیده است بفرماید و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پس از مبدأ غیب که جبرئیل سلام الله علیه میگیرد تا برسد به عیدی سفر سفیران کریم یعنی فرشته ها که رصد میکنند، تا برسد به نظر به روح الامین و علا قلب که این معصوم است، از اونجا هم تا به لبان مطهر حضرت برسد فمسن نقره و کفلا تنسا، ما این را اقرا کردیم، به قرائت تو در آوردیم، محدوده جان تو هم مسئول از سهو و نسیان است. پس اون چرا که از لبان مطهرت میرسد ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، از لبان مطهرت تا گوش جامعه این هم مسئول است و محفوظ است، مسئول از تحریم است. فرشتگانی هستند که این مرحله را هم حفظ میکنند، دست بیگانه را کوتاه بکند که قرآن را معاذالله کم بکند یا زیاد بکند. سایر احکام را که غیر قرآن است ممکن است تحریفی در اونا راه پیدا کند، اما خود قرآن کریم را فرشتگانی هستند که از لبان مطهر حضرت تا گوش جامعه، نه گوش خصوص زید یا خصوص امر، تا به امت اسلامی برسد، این مسئول باشد از هر خطری، از هر مردی و نسیان. در اون قسمت ها که محور بحث است، فرشتگانی که مسئول وحیند و زیر مجموعه جبریل سلام الله علیه، نام اونها مطرح است. در بحث تأمین رزق که فرمود ما روزی هر کسی را تعیین میکنیم، چه اونها که اهل پسندازن، اهل بانکداری هن، چه اونها که اهل پسنداز نیستن، همه را ما تعیین میکنیم. وقتی این آیه نازل شد و که این من دابت لا تحمل رزق هل لا و یرزقها و ایاکم، مهاجری شروع کردن به هجرت کردن. بعد از اینکه حضرت از مکه تشوردن به مدینه، وضع مسلمان ها که در مکه بودن خیلی سخت بود، ولی هیچ پناهگاهی نداشتن، میخواستن هجرت کنن بیان به مدینه، علاقمند بودن، کسی نه مال غیر منقول اینها را از اینا میخرید، نه مال منقول اینها را اجازه میداد که اینا از مکه به مدینه بیان. باید با دست خالی از مکه به مدینه بیان چی میشه؟ اینا در فشار بودن در مکه. وقتی آیه نازل شد به که این من دابت لا تحمل رزقها الله و یرزقها، هجرت شروع شد. آیه پیامش این است که پرنده ها و جنبنده ها دو قسمند. یه عده اهل ذخیره نیستن، مثل همه مرغ‌هایی که از شمال به جنوب، از شرق به غرب، هزارها مرغن، هزارها ماهی هن تو دریا، هزارها مرغن در فوا. اینا نه اهل بانک هن، نه اهل زیرزمین هن، نه اهل پسنداز هن، نه اهل صندوق نسوز هن. صبح ها میشن گرسنن، شب میخوابن سیرن. و برخی از حیوانات هن که اهل پسنداز هن، مثل موش، مثل مور. این آیه فرمود همونطوری که موش و مور را که اهل پسنداز و زیرزمین هن خدا روزی میدهد، این کبها و کبوترها و اینا که در فضا هستن، تو دریا هستن، اینا که اهل زیرزمین و پسنداز اینا نیستن. و که ای من دابت لا تحملو، یعنی لا تحملو، اینا اهل ذخیره نیستن، پسنداز نیستن. اینا با دست خالی صبح ها میشن، با شکم پر شب میخوابن. و که ای من دابت لا تحملو الله یرزقها، یک، و ایاکم، دو. همین که نایه نازده شد، این مهاجرین حرکت کردن، گفتن خدایی که در مکه ما رو روزی میده، در مدینه هم روزی میده، این میشه ایمان. با دست خالی یا دست خالی دیگه، کسی که خونه اینها رو نمیخرید، کسی که اجازه نمیداد اینا اساسش رو منتقل کنن، که نه تنها نمیخرید بلکه غارت کردن. اونایی که نزدیک های سال دهم که دیگر نزدیک پیروزی بود، یه قدری نفس تازه کشیدن، اونا حرکت کردن از مکه به مدینه آمدن. اون نزدیک های فتح مکه که بالاخره مسلمان ها پیروز شدن، مکه را فتح کردن و ابو سفیان ها و نونی های نظامی مکه سلاح ها را به زمین انداختن و به تعبیر نورانی است امیر سلام الله علیه، ما اسلمو بل استسلمو، دودمان اموی مسلمان نشدن، مستسلم شدن. یعنی زندگی دودمان اموی را دو بخش تقسیم کردن، یه بخش قبل از فتح مکه بود که کافر مطلق بودن، یه بخش بعد از فتح مکه بود که منافق مطلق شدن. ذره ای ابو سفیان و معاویه و اینا ایمان نیاوردن. بعد از فتح مکه اینا که از مدینه آمدن مکه تا ببینن زندگیشون چیه، خونشون چی شد، دید همه غارت رفته دیگه، همه غارت رفته دیگه، خونه ای نموده که نبیدن دوباره خونه شد. خب اینا رو همین آیه رو انداخت دیگر، فهمید بالاخره این میلیون ها، یعنی میلیون ها مرغن که صبح با شکم خالی، با دست خالی، و شب با شکم سیر میخوابن دیگر. و و که این من دابت لا تحملها الله یرزقها و ایاکم. به این فکر نباشید که معاذالله بانکی فکر کنید و ذخیره و ربا و اینا باشید. خب اگر این بخشار قرآن بخواد ذکر بکند، حضرت میکائیل سلام الله علیه و فرشته هایی که زیر مجموعه اونا هستند، باران می آورن، ابر می آورن، بررسی می کنن، بادها را تنظیم می کنن، بادها را تلقیح می کنن، گیاها را تلقیح می کنن و ارسن در ریاه لواقع، نام اینها را می برد. وقتی مسئله قیامت مطرح شد، نام مبارک اسرائیل سلام الله علیه و زیر مجموعه اسرائیل که قبض روح میکنند و کیفیت دفن و کفن و اونا رو ذکر میکنند، اون بخشا که در سوره مبارک مرسلات بود مربوط یه سلسله از مدبرات عالم بود، اون بخشا که در سوره مبارک صافات است مربوط به یه بخش از مدبرات است، این بخش هایی که مربوط به سوره مبارک نازعات است مربوط به مسئله قیامت و فرشته های قبض روح و امثال ذالک است. مطلع بعدی آن است که فرمود دو تا زلزله در روی زمین اتفاق می افتد. اون زلزله اصلی که فرمود این زلزلت ساعت شیون از این پیر از سوره مبارک حج است، از اصل زلزله فل جمله نه بل جمله خبر می دهد. اما اینجا بالجمله کرد، تفصیل داد زلزله اول چیه، زلزله دوم چیه. زلزله اول مطابق با نفخ سور اول است، زلزله دوم مطابق با نفخ سور دوم است. با یک فوت عالم خاموش می شود، با فوت دیگر، با نفخ دیگر دوباره زنده می شود. حرف هایی که اینها می زنند دو قسم است. یه سلسله حرف هایی که در زمان اون زلزله مقدمات زلزله هراسناکن، قلوب جوم ازن واجفه است، ابصار و خاشه است، یقولون اینا لمردودون لبل حافره. بعد وقتی که وارد صحنه معاد شدن، ذات اقدس اله همین مطلب را به صورت فعل ماضی ذکر می کند، میاد قالو، یعنی این حرفا را در دنیا زدن، نه اینکه این حرفا را امروز می زنن. ملاحظه فرمایید، بعد این که فبود و نازعات غرقن که با اغراق جان کسی را میگیرن، که اینا یه مسئولیت خواستن مخصوص کافرانن، مثل که بعضی جهنم همینطور است که علیها ملائکتون غلاظ و شداد لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یفعلون. خب ملائک جهنم غیر از ملائک فرشته هایی که مسئول قبض روح کافر و منافقن، غیر از فرشته هایی هستن که مسئول قبض روح مؤمنین هستن. اینا با اغراق و با فشار و با تلاش و کوشش روح اینا را از بدن میگیرن. خب یه عده هستن که مسئول قبض روح مؤمنان هستن که با ناشتات نشت، با آرامش، با نرمی، با محبت، با لطف قبض روح میکنن. اونگاه و فهمد که اینا کسانی هستند که زمینه معاد را فراهم میکنند، که یومه به منزله جواب قسم است. یومه ترجف و راجفه، اون زمین لرزه جهانی خودش نشون میده. یک بار جهان میلرزد، همه خاموش میشوند. تتبع و هر رادفه، بار دیگر میلرزد، همه بر میخیزد. خب در این زمین لرزه ها که میخواد زمین بلرزد و نشانه قیامت هست، قلوبون یوم ازن واجفتون ابصارها خاشعتون یقولون اینا لمردودون فعل حافره، که با فعل مضارع ذکر میکنند. بعد اعزا کن اعزا من نخره، که مشابه بخش پایانی سوره مبارکه یاسین است. نه، این عالم ملک، عالم ملک اولی که مال عالم ملک است، برای اینکه نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض، این مال عالم ملک. اما همین ها که عالم ملکی اند و خاموش شدند و افسرده شدند، با یه زلزله دیگری، با یه نفخ دیگری دوباره همشون زنده می شوند. دیگه عوض که نشدن، که تبدیل شد به یک نشأه دیگری، احکام این هم تبدیل میشه به نشأه دیگری. اون بهشت هنوز نرسیدیم، بحث بهشت جداست، هنوز سوره تلیعه قیامت است، مسئله برزخ است. بعد از مسئله این دو تا زلزله با اون نفخ اول کل سماوات و عرض بسادش برچیده می شود، با نفخ دوم دوباره گسترده می شود، وارد صحنه قیامت می شوند. فعضا هم به ساهره، صحنه که خواب توش نیست، هیچ که نمی تونه بخواب، حالا 50,000 سال است که خوابش نمی برد. بیابونهای پر از مار و عقرب را هم میگن مفاوز. مفاوز بنی بیابان نیست، مفاوز جایی که فوج و رسکاری و آرامش است. بیابونهای پر از مار و عقرب را میگن مفاوز، نظیر این که مار گزیده را میگن سلیم. یه تمل ملوک تمل مل سلیم، سلیم یعنی مار گزیده، اما مار گزیده که سالم نیست. این برعکس نهند نام زنگی همان است. بیابونهای پر از مار عقرب که هیچ کس آرامش ندارد میگن مفاوز، انسان مار گزیده را میگن سلیم. در صحنه قیامت هیچ خوابی نیست، در دنیا اون بیابونهایی که هیچ خوابی نیست میگن ساهره، سحر یعنی بیداری دیگه، کسی خوابش نمیبره که. صحنه قیامت هم همینطوره، کسی خوابش نمیبره که. فیضا هم به ساهره، کسی خوابش نمیبره. حالا بعد وقتی که این 50,000 سال در منزل زید بن ارقم بود، چون هر جا حضرت شیمی بودن یه جلسه تفسیر قرآن بود دیگه، یا ساکت بودن حضرت فرمایشی میفرمود، یا سوالات خوب میکردن و حضرت جواب میداد به حرفای عادی که نمیگذشت. مجلس اون حضرت مجلس علم، در مجلس زید ابن ارقم یا در مجلسی زید ابن ارقم سوال کرد، شما که میفرمایید به این که در قیامت که 50,000 سنه مثل 50,000 سال است، هر سال 50,000 سال است، هر سالم چند روز است، روزش هم که 1000 سنه است، ما اطول حاضر جام، خیلی طولانی است. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این 50,000 سال برای مؤمن که صلات مکتوبه، مثل به اندازه یه نماز. کسی یه نماز زور بخواد بخونه، خیلی هم مراعات بکنه، مثلا 10 دقیقه طول بکشه. یا بوده فرمود این قیامت برای خیلی ها معطلی ندارد، اینا برای چی معطل باشن؟ حساب جوابشون روشنه دیگه. فقرایی که هیچ نبیراه رفتن، راه کسی رو بستن، اون با قناعت آبروشون حفظ کردن، اینا در روایاتی مرحوم کلین نقل کرد چندین سال قبل از اغنیا وارد بهش میشن. این تازه مال صحنه ساحره معاد است. بعد وقتی وارد صحنه بهش شدن، احکام بهش و مشخص است. این که فرمود یقولونه، یعنی در حال نفخ صور و حال زلزله. بعد از این که به اون صحنه رسیدن، فرمود قالو، اینجا فعل ماضی آورد، اونجا فعل مضارع. اون فعل مضارع مال زمان انتقال از دنیا به آخرت است. میگن مگر میشه ما به قیامت برگردیم؟ این که شدنی نیست. هم بخش پایانی سوره یاسین، اونجا که رفتن خدا میفرماد اینا کسانی هستن که در دنیا گفت میگفتن اگر ما برگردیم به معاد دوباره زنده بشویم کرتون خاسره. خب فعل بعد خدا میفرماد فعل نماهی زجرتون واحده، ما با یه تکان اینا رو بیاریم تو صحنه ساحره. خب بعد برای اینکه روشن بشه این صحنه هست و معاد برای آن است که کسانی که راه دیگران را بستن یا بیراه رفتن عبرت بگیرن، قصه موسی و وجود مبارک موسی کریم و اینا را ذکر میکند و مبارزان علیه حق را که یعنی فرعون است ذکر میکند. هر عطا که حدیث و موسی بیش از 100 بار جریان موسی کلیم ذکر شده است. فرمود ما کل این صحنه را به موسی کلیم آموختیم، یعنی کل این نقشه عالم که در دست ذات اقدس اله است به انبیای الهی نشون میده. الان یک مسافری بخواد بیاد وارد حرم مطهر شد، وارد قم شد، بخواد خیابان شرقی، خیابان غربی، خیابان شمالی، خیابان جنوبی این قسمت ها را از شما این سوال بکند، دست شماست دیگر. خیابان ارم کجاست، خیابان جواد الائمه کجاست، بالاسر کجاست، صفای همه دستتون. ذات اقدس اله کل نقشه عالم را به موسی کلیم و مانند آن نشون داد، مثل اینکه کوچه پس کوچه دنیا را داره بهش نشون میده. به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو که نبودی که ما این کار را کردیم. ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریم، تو اون قصه که نبودی که مریم رو میخواستن کفالت کنن، جریان چی بود، قرعه کشی کردن، اوضاع اینه. تو که در جریان تور نبودی که ما به موسی کریم گفتیم ما کنت به جانب الغربیه، تو که در قسمت تور نبودی، در وادی ایمن وادی نبودی، غرب وادی نبودی، ما کنت لدیه، ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی. ما این حرفا رو بر همه نقشه عالم رو بر پیغمبر ترسیم میکند که کوه تور اینجور بود، جانب ایمن وادی، نه وادی ایمن. ما چیزی به عنوان وادی ایمن در اسلام نداریم، ایمن یعنی دست راست. به موسی کلیم فرمود وقتی وارد کوه شدی دست راست، یعنی طرف راست خاص راست خود بگیر برو بالا، اونجا باهات کار داریم. هر جای مطلب خاصی رو به همراه دارد، اگر مربوط به توحید است توحیدی است، نه همین تقسیم کار برای همین جهت بود دیگه، یا برای اثبات توحید است، یا برای ربوبیت و پرورش است، یا برای بیان وحی است، یا برای اقتصاد است، یا برای امنیت است، یا برای مقدمات مسئله معاد است. هر جا یعنی هر جا. الان اینجا مسئله معاد مطرح است، در بخشای دیگر مسئله مبدا مطرح بود. فرمود این قصه ها رو ما میگیم تا عبرت بگیرن. در اونجا خلاصه فرمود که وقتی شما وارد کوه تور میخوای بشی دست راست بگیر برو بالا. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ما کنت به جانب من شاط ال واد ال ایمن، این ایمن وصف شاطی، شاطی یعنی جانب، نه وصف وادی. وادی ایمن ما نداریم، ایمن یعنی دست راست، شاطی یعنی ما کنت به جانب الغربی، ما کنت فی شاط الواد الایمن، یعنی جانب راست کوه تور. یعنی شما وقتی وارد این کوه شدی کجا ببینی تا با خدا مناجات کنی یا خدا با تو حرف بزند، دست راست بگیر برو بالا. این میشه شاط الواد الایمن. این الایمن وصف وادی نیست، وصف شاطی است. به جانب الغربی، این غربی مال کوه نیست، مال وادی نیست، مال دست راست شما یا دست چپ شما یا قسمت غرب شما دست میشه. خب فرمود قصه موسی رو شنیدی، الان ما اینجا جریان معاد رو ذکر بکنیم و برای عبرت گرفتن. عبرت هم این است که انسان عبور بکند. یک قصه تاریخی که میبینه اگر عبور از جهل به علم، از جهالت عقلی به عقلانیت، یا از جهل علمی به علم، یا از جهالت عملی به طهارت و تقوا، بالاخره باید عبور بکنه دیگه. اگر عبور نکرد که عبرت نگرفت. اما ما اینها رو میگیم برای عبرت دیگر، برای اینکه بدانی و قصه بیاد بگیری و تاریخ این چین باشد که فایده ندارد که. اینا برای عبور دیگه، اینا پله. این حرفایی که ما میزنیم معبر است، پل هست، زیرش خطره، حتما باید عبور بکنید. اگه عبور نکنید که همون مثل گریبونا میفتید. که این قسمت ها رو فهمت کل عطا که حدیث و موسا، یکی دو تا سوال شد که حالا اگه مناسب شد جواب میدیم. یکی این که در سوره مبارکه مؤمنون آمده بعد هم مواظب باشه که سوال یا اشکال مناسب با بحث باشد. در آیه 110 سوره مبارکه مؤمنون آمده که فتخستموهم سخریان حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. خدای سبحان به مؤمنین بهشدار میدهد، تسلیت میدهد، دستور صبر میدهد. بعد بفهمد خدا به کفار در قیامت بگد شما مؤمن را مسخره کردید، تا یه شغلی شد برای شما، نوشته هاتون، طنزه هاتون، گفتارتون، خنده هاتون، رفتارتون همش تحقیر دیگران بود. همین کار خدا را از یاد شما برد، مشغول مسخره کردن این، مشغول خندوندن علیه اون، مشغول رسوا کردن اون. مؤمنین شما را فراموشی ندادن. اشتغالتون به حد که حرمت مؤمنان باعث شد که یاد خدا از تو، نام خدا و یاد خدا از ذهنتون رفت بربست است. اما این سوال که فرشته ها مقام معلوم دارن، سبق و لهور ندارن، چرا؟ فرشته ها یه سقف خاصی دارن، از اون بالاتر نمیرن. اما تو همین محدوده بعضوها فوق بعضن، اینطور نیست که، لذا بعضی ها مطیعن، بعضی ها مطاعن، مطاعن سمع امین. درست است که یه سقف خاصی برای هر فرشته است، ما منان لا له مقام معلوم، اما گروهی که در این مجموعه هستن همشون علا وزان واحد نیست. به هر تقدیر فرمود جریان موسی کریم را شهیده ای از ناداه ربه بالواد المقدس طوا. قداست این وادی، اینجا دیگه وصف خود وادی است، مثل مکان مقدس، بیت مقدس بده. چرا وادی؟ در اون وادی مقدس خدا چی گفت؟ بعض این که رو آورد در کوه طور، در قسمت راست کوه طور با اون مناجات کرد و اینا، فرمود اذهب الی فرعون انه طغى، برو این چون طغیان کرده است. به او بگو آیا میخواهی طاهر بشی، برجسته بشی، رشد کنی؟ فقال هل لك الا ان تزكى و اهديك الى ربك و مغز پرورنده تو، تو را هدایت کنم اهل خشیت بشی به جای غرور، به جای تکبر، به جای الیس لی ملک و مصر و حاضر انهار و تجدی من تهدی، به جای این وهم و خیال الهی بیندیشی. برای اینکه این دعوت را با برهان همراه کند، فعراه الآیت الکبرا، که معجزه را به او نشاند. فرعون در برابر این معجزه فکذب، او را تکذیب کرد، معاذ الله، گفت دروغ میگویی، از طرف خدا نیستی، و عصیان ورزید به جای اینکه اهل خشیت باشد. در صدد برآمد که بساط وحی و نبوت کلیم الهی را جزدیشه برکرد. ثم ادبر یسعا، در خاموش کردن نور موسی کریم و وحی نبوت. ثم ادبر یسعا فحشر، جمع کرد و ناداقوم خودش جمع کرد و مسئله مسابقه و مبارزه سحره رو در راه انداخت. خب این کارا رو کرد. مستحضری این که دارد بعد گفت انا ربکم الاعلا، فاخذ فقال انا ربکم الاعلا، این پنج مرحله بود که قبلن هم گذشت. هر وقت یک حقیقتی در جامعه جا بیفتد، مدعیان دروغین هم زیاد دارد. در مصر سخن از ربوبیت خدا نبود، هم معترض بودن. بعضی که موسی کریم سلام الله علیه آمد ربوبیت الله را مطرح کرد، توحید ربوبی را مطرح کرد، مبارزه سیاسی را، مبارزه اجتهادی را، مبارزه اعجازی را انداخت، داشت پیروز کامل می شد. فرعون گفت درست است که ربوبیت حق است، ولی رب منم. قبلا که نمی گفت انا ربکم الاعلا، قبلا که نمیگفت ما علم ترکو من اله غیره، که قبلا خودش مانند سایر بت پرستا بت میپرستید. قوم فرعون و ملائفه مصر گفتن که یزرو که و آلهته که، یعنی تو بت پرستی مثل ما، موسی اگر رشد بکند بساط خدایان تو رو برمیشیند. اون روز که موسی قبل از وجود مبارک موسی کریم، فرعون که ادعای ان ربکم الاعلا نداشت، ما علمت لکم من الهی نداشت، مثل سایر بت پرستا داشت حکومت میکرد. بعضی که جریان ربوبیت و الوهیت الهی به وسیله موسی کریم سلام الله علیه جا افتاد، گفت بله ان ربکم الاعلا یک، ما علمت لکم من اله غیری دو. این مال ربوبیت. در جریان وحی و نبوت، قبل از اینکه پیغمبری در یه منطقی بیاید دعوی وحی نبوت کند و معجزه بیاورد، کسی مدعی نبوت نبود و متنبی نداشتیم. بعد از اینکه یک کسی آمد از طرف خدا و نبی بود و معجزه آورد و نبوت جا افتاد، آمار و ارقام متنبیان اگر بیشتر از انبیا نباشه کمتر از انبیا نیست. اینا گفتن بر نبوت هم قصر نبی مایی ایمانی. در بخش سوم مسئله امامت است. جانشینی پیغمبر، نبوت، امامت و امثال ذلک قبلا مطرح نبود. وقتی مثلا در اسلام آمدن جریان قدیر مطرح شد و امثال ذلک، مدعیان خلافت و امامت فراهم شد، سقیفه ها را اندازی شد. این سوم. بخش چهارم بخش نائبان مقام امامت است که علمای دین، فقهای دین و بزرگان دینی جانشین ائمه علیهم السلام هم. قبلا کسی هم که ادعایی نداشت. بعضی که ائمه علیهم السلام فرمودن به این که این گروه که این شرایطی دارن حجت منن بر شما و من حجت خدا هستم بر شما، از این به بعد مدعیان خلافت و نیابت چیز زیاد شد، یا واقفیه در آمدن یا مدعیان بابیت در آمده و مانند. بخش پنجم نظیر بخش ایمان است. جامعه ای وقتی که عده مؤمن باشند، مؤمن ارزشی داشته باشه، در نظام کفر این چیز نبود، ولی وقتی در نظام الهی مؤمن ارزش پیدا کرد، ایمان ارزش پیدا کرد، منافقین زیاد شدن، گفتن بعد ایمان حق است ولی مؤمن ماییم. این پنج مرحله، یعنی مدعی ادعای ربوبیت، ادعای نبوت، ادعای امامت، ادعای نیابت از امام، ادعای ایمان، هر وقت یک اصلی پیدا شد که ارزشمند بود، دشمنان آمدن مدعی همون شدن، مدعی الوهیت شدن، مدعی نبوت شدن، مدعی امامت شدن، سقیفه را در برابر قدیر علم کردن، مدعی نیابت شدن، بابیه پیدا شد، مدعی ایمان شدن، نفاق پیدا شد. این فرعون که اول نگفته بود ان ربکم الاعلا، که بعد وقتی موسی کریم این ربوبیت را جا انداخت و مبارزه فکری و فرهنگی کرد و ثابت کرد جهان ربی دارد، این گفت ان ربکم الاعلا، فادبر فحشر فنادا فقال ان ربکم الاعلا والحمد لله والعالمين.